وضع امروز ایران خوب نیست، چشمانداز خوبی هم پیش رومون نیست. فکر کنم دیگه حالا میتونیم ادعا کنیم که این یه واقعیتیه که تو زمونه ما نمیشه انکارش کرد. دیگه میشه گفت بخش قابل توجهی از ما، به نظرم ادعای گزافی نیست اگه بگیم حتی اکثریت قاطع ما ایرونی ها، اگر نه هممون طبعا، روی این موضوع اتفاق نظر داریم که حال ایران امروز خوب نیست و از حال فعلیمون، از وضع فعلیمون اصلاً و ابداً راضی نیستیم. از اون مهمتر اینه که به یه آینده بهتر هم باور نداریم. امید نداریم که آیندهمون بهتر از امروزمونه. امید نداریم که حالمون 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه بهتر از حالا باشه. این هم صرفاً یه حس درونی یا یک حس فردی نیست. حتی به نظرم بشه با اطمینان گفت که نمیشه به راحتی نسبتش داد به القاعات دشمن یا تصویرسازی و روایت سازی رسانه‌های بیگانه یا عوامل خارجی. هر کدوم از ما یک کلکسیونی از مشاهده‌های ناب و تجربه‌های دست اول داریم که احتمالاً منتظریم به یه نفر برسیم که از وضع موجود دفاع بکنه تا اونها رو آوار کنیم سرش. اینکه از هر 3 نفر ایرانی یه نفر فقیره، اینکه بیش از 3 میلیون خانواده یعنی حدود 10 میلیون نفر دچار فقر مطلقن، اینکه نرخ فقر توی 10 سال گذشته، توی 1 دهه گذشته از 19% به 30% افزایش پیدا کرده، اینکه 40-50 سال نتونستیم یه مسئله یه حل شدنی که راهکار مشخص داره و اتفاقا اصلی ترین یا حداقل یکی از اصلی ترین معضلات مملکتمونه یعنی تورم رو حل کنیم، اینکه یه لیستی از بحران‌ها و معضلات داریم که روز به روز درازتر و طولانی تر میشه و انگار عزم یا توان حلش وجود نداره، اینکه وقتی تو ترافیک تهران و وسط اون آلودگی کشندش گیر میکنیم دیگه این فکر از ذهنمون نمیگذره که لابد همین حالا که من اینجا گیر کردم یه جایی، یه مجموعه ای، یه تیم متخصص و کاربلدی دارن روی این وضعیت کار میکنن، دارن برای این وضعیت ترسناک یه چاره ای پیدا میکنن و دیر یا زود ما از این وضعیت رها میشیم. انگار پذیرفتیم که فعلا وضع همینه و از یه آینده روشن خبری نیست. این احساس اینقدر توی ما درونیه، اینقدر ملموسه، اینقدر مرتباً و هر روز و هر روز مشاهده و تجربهش کردیم و موندگار شده و تکرار شده که دیگه نمیشه واقعیتش رو انکار کرد یا به عوامل خارجی نسبتش داد. ممکنه باشن کسایی که عواملی که ما رو به این وضعیت رسوندن و به عوامل خارجی نسبت بدن، مثل تحریم، ولی بعیده کسی ادعا کنه شرایط ایران امروز شرایط مطلوب و قابل دفاعیه. از طرف دیگه اگه بریم سراغ حال صاحب نظران، نخبه ها یا کارشناس های مختلف توی حوزه های مختلف، مهمم نیست خاستگاه فکرشون چی باشه یا چه سلیقه اعتقادی یا سیاسی داشته باشن، بعیده که تصویر متفاوتی از ایران امروز به ما بدن. هرچند طبعا توی علل و عواملی که ما رو به این وضعیت رسوندن و مسیری که برای تغییر و تحول تجویز میکنن ممکنه و طبعا اختلافات جدی وجود داشته باشه. انگار دیگه این اتفاق نظره، این اجماع شکل گرفته که این چیزی نبود که انتظارشو داشتیم. این وضعی که توش گیر کردیم چیزی نبود که میخواستیم. چیزی نیست که بهش افتخار کنیم یا ازش خوشحال باشیم. و اجازه بدید باز تکرار کنم، مسیرمون هم ظاهراً مسیری نیست که فردامون رو از امروزمون بهتر کنه. سلام، سال نوتون مبارک. من مهدی ناجی هستم و این یک اپیزود مستقل پادکست اقتصادی سکه نیست. این یه میان برنامه است، یه میان برنامه برای توضیح مسیری که فعلا تصمیم داریم در سال جدید پی بگیریم. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید. سال خوبی باشه برای هممون، برای مملکت، برای مردممون و برای ایران. یه سال کم غصه تر، کم درد تر و ایشالله پر امید تر. البته احتمالاً شما ما رو گوش نمیدید تا براتون آرزوهای خوب بکنیم یا براتون خیال ببافیم. از طرف دیگه میدونیم که احتمالاً حرفایی که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم با حال و هوای این لحظه و حال و هوای اول سال نو تناسبی نداره، که احتمالاً یه جورایی هممون تصمیم داریم که لااقل برای یه مدت کوتاهی این غصه ها رو کنار بذاریم و متمرکز بشیم بر شادی و خوشگذرونی. ولی راستش اگه دقت بکنیم خیلی هم بی تناسب نیست. شاید بشه گفت یکی از درخشان ترین وجوه سال نو همین تحول و تغییریه که ناخودآگاه تو طبیعت رخ میده و احتمالاً چراغی که این تحول طبیعی تو دل ماها روشن میکنه تا تو سال جدید با پشتوانه اون چیزایی که یاد گرفتیم و تجربه کردیم برای آیندهمون یه طرحی نو در اندازیم. حالا اگه نشد فلک را هم سقف بشکافیم اشکالی نداره، لااقل یه قدم برداریم. که قدم ما تو سکه، ما احساس میکنیم باید تبیین بیشتر و بهتر مفهوم توسعه باشه. ما معتقدیم مادامی که تکلیفمون با تعریف و مسیر توسعه کشور روشن نیست، نمیتونیم کوچکترین چشمنداز روشن و شیرینی برای این مملکت تصور کنیم. و متاسفانه باید بگم امروز بیشتر از همیشه دستمون خالیه از یه همچین چشمندازی. بنابراین این فصل جدید رو که با سال جدید آغاز میشه اختصاص دادیم به تبیین توسعه و پرداختن به موضوع توسعه و بررسی راهکارهای ایجابی برای آینده ایران. تو ادامه این قسمت که قسمت کوتاهیه و به نوعی میان برنامه است، من سعی میکنم بیشتر از این تصمیم و این فصل بگم و ایشالله از قسمت آینده گفتگوهامون رو شروع میکنم. قبل از ادامه اجازه بدید یه بار دیگه صمیمانه و صادقانه ازتون خواهش کنم وقتی ما رو گوش میدید نظرتون رو از ما دریغ نکنید. باور کنید یا نه، تک تک نظراتتون برای ما مهم و ارزشمنده و توی شکل‌گیری سکه تا همینجا مؤثر بوده و در ادامه هم واقعا تعیین کننده. وقتی حرف از راهکارهای ایجابی میزنیم طبعا نیاز داریم که تبیین خوبی از وضع موجود و مسیری که ما رو به اینجا رسونده داشته باشیم، ولی مهمه که همینجا متوقف نشیم. مهمه که نگاهمون صرفا سلبی و منتقدانه نباشه و یه تلاشی بکنیم که تصویری که از وضع موجود داریم رو وصل کنیم به وضع مطلوبمون و البته مسیری که باید برای رسیدن به اون طی کنیم. یه نکته ای که باید توجه کنیم اینه که این سردرگمی یا حتی سرخوردگی ما از وضع موجود به هیچ وجه احساس جدیدی نیست. شاید عمیق‌تر و مزمن‌تر از گذشته شده باشه، ولی به هیچ وجه جدید نیست. نه لزوماً یا حتی منحصراً به تحریم‌ها ربط داره، نه دستاوردی گروه یا جریان خاصه. باید مراقب باشیم درگیر این بازی متعفن سیاسی بانیان وضع موجود نشیم که کوچکترین دغدغه‌ای برای توسعه و پیشرفت کشور نداره و صرفاً دنبال یک فرافکنیه فقط به خاطر اینکه از نقش و سهم خودش در شکل گیری وضع موجود سلب مسئولیت بکنه. باید دقت کنیم که ما بیش از یک قرنه که ما ایرانی‌ها دنبال یه راهی هستیم برای سربلند کردن، برای پیشرفت و توسعه، و این سردرگمی و این وضعی که توش گیر کردیم مربوط به امروز و دیروز و این چند ساله نیست. اگه میشد مشروطه خواهان رو از 110 سال گذشته آورد به زمان حال، یا حتی انقلابیون 57 رو از 40-50 سال گذشته، یا شهدای جنگ رو از نمیدونم 20-30 سال گذشته آوردشون به زمان حال و وضعیت فعلی رو نشونشون داد، احتمالاً خیلی هاشون تعجب میکردن و سرخورده می شدن اگه می دیدن که اون آرمان هایی که داشتن و براش چه تلاش هایی که نکردن هنوز محقق نشده و هنوز ایران نشده چیزی که تمناش رو داشتن. هنوز اتفاقی که باید نیفتاده و هنوز نسبت به خیلی از کشورها و ملتهای دیگه توی رسیدن به همون آرمانها کم توفیق تر بودیم. باید دقت کنیم که این یه تلاش و تمنای نزدیک به 200 سال است و بپذیریم و به اندازه کافی واقع بین باشیم که یک شبه هم نمیشه همه چی رو متحول کرد. نمیشه با تحلیل ها و مدل های ساده انگارانه و صرفا با تغییر یک متغیر از این دنیای پیچیده‌ای که داریم توش زندگی میکنیم به همه چیزی که میخوایم برسیم. ما نیاز داریم به صبوری و به تعهد به این خاک و این مملکت و تلاش برای بهتر شدنش. اما چرا توسعه؟ چرا ما به این نتیجه رسیدیم که باید بیشتر متمرکز بشیم روی مفهوم و موضوع توسعه؟ این سوال با همه سختی و پیچیدگیش یه پاسخ ساده داره، اونم این که چون پاسخ همه این سوالات و این سردرگمی هایی که بهش اشاره کردیم موضوع توسعه است. این دانش و علم توسعه است که توضیح میده کشورها چطوری پیشرفت میکنن، چطور میشه یه ملت میفته روی ریل پیشرفت و هر روزش بهتر از دیروزش میشه، رفاه هر نسلش از نسل قبلش بهتر میشه، برخورداریشون از آموزش، محیط زیست، خدمات بهداشتی و سلامت، مسکن بیشتر میشه، و از اون طرف چطور میشه یه ملت دیگه تو ساختن و پیدا کردن این ریل باز میمونن، سردرگم میشن، در جا میزنن، یا حتی بدتر از همه به یه چرخه معیوب سال به سال دریغ از پارسال گرفتار میشن. یه نگاهی بکنیم به چند دولت اخیر، ببینید بارها و بارها شاهد بودیم که یه سری اشتباهات فاحش و واضح توی این دولت‌ها تکرار شده. سیاستگزارای ما به کرات تصمیماتی میگیرن که غلط بودنشون مثل روز روشنه و با ادبیات علم اقتصاد و چیزی که از تجربه های مکرر و مستند کشورهای دیگه تو دستمونه سازگار نیست. حالا غلط بودن این تصمیمات به کنار، چرا از تجربه های قبلی خودمون یاد نمیگیریم؟ چرا اصرار داریم بارها و بارها یه سیاست غلط رو تکرار بکنیم؟ اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که بررسی سیاست‌ها و حوزه سیاست‌گذاری رو باید ازش عبور کرد و کانون تحلیل رو برد به یک لایه عمیق‌تر و ساختاری‌تر. به نظر میرسه ما به اندازه کافی درباره بحث‌های سیاستی صحبت کردیم و متأسفانه سرخورده هم شدیم. انگار نیاز داریم بدونیم علت‌ها و عامل‌هایی که باعث شکست این سیاست‌ها میشه و ناکامی مکررشون میشه، اون‌ها چیا هستن؟ اون‌ها رو بیشتر بهش بپردازیم و تلاش کنیم بفهمیم اون مسئله یا مسئله های ساختاری رو چطوری میشه حل کرد. اینجاست که توسعه به کمکمون میاد. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که توسعه خیلی پیچیده تر و مبهمتر از چیزیه که به نظر میرسه. اگه دقت کنید، منم بی محابا استفادهش کردم بدون اینکه یه تعریف روشنی ازش ارائه بدم. توسعه حتی توی یه رشته خاص هم جا نمیگیره. توسعه امروز موضوع مورد پژوهش و مطالعه متخصص‌های علوم اجتماعی، از اقتصاد گرفته تا علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حتی فلسفه. ما در گفتگوهای آینده سعی می‌کنیم تعریف این مفهوم رو و تعریف توسعه رو هم دقیق‌تر بکنیم. بنابراین انتظار نداشته باشیم که توی یک یا دو گفتگو پاسخ همه این سوالاتی که مطرح هست رو دریافت بکنیم. دقیقا هم به همین دلیله که تصمیم گرفتیم که یه فصل کامل رو به این موضوع اختصاص بدیم و البته هنوز هم مدعی نیستیم که توی این فصل میتونیم همه گفتنی ها رو در زمینه توسعه یا توسعه ایران پوشش بدیم. فقط امیدواریم بتونیم همونطوری که گفتم یه قدمی توی این مسیر که به نظرمون برای ایران امروز هم بسیار لازمه برداریم. توی گفتگوهای آینده سعی می‌کنیم درباره توسعه به عنوان هدف اصلی کشور صحبت کنیم و در واقع اینکه چطوری از جایی که هستیم باید مسیر توسعه رو طی بکنیم تا برسیم حالا به جایگاهی که انتظارش رو داریم یا تمناش رو داریم. سعی می‌کنیم از این صحبت کنیم که توسعه یافتگی چیه، چه شکلیه، چرا مطلوبه، الزاماتش چیه، احیاناً مدل‌ها و الگوهای مختلف توسعه کدومان و مدل و الگوی توسعه مناسب برای کشور ما چیه. این سوال رو حتما خواهیم پرسید که توی این مرحله‌ای که هستیم، گام‌های اولیه‌ای که باید به سمت توسعه و پیشرفت برداریم چیا هستن؟ آیا ساختار سیاسی ما مناسب و متناسب با این مسیر توسعه هست یا نیازمند اصلاحات سیاسی هستیم؟ یا مثلا ساختار اجتماعی و فرهنگی ما چه نسبتی با توسعه داره؟ موقعیت جغرافیایی و طبیعی ما چه امکانات و چه محدودیت‌هایی در مسیر توسعه داره؟ و البته یه نکته مهم دیگه که امیدوارم نکته پایانیه این قسمت باشه و اونم این که واقعاً بدیهی نیست که توسعه چیه و چرا مطلوبه. اگه یادتون باشه توی اپیزود 86 پادکست سکه در گفتگویی که با دکتر عبدالکریمی داشتیم، ایشون توسعه رو یک شر ضرور معرفی کرد، چیزی که مطلوب نیست ولی گریزی هم ازش نیست. این نگاه البته در مقایسه با طیف مقابل توسعه که شاید بشه بهشون گفت طیف ضد توسعه، یه نگاه معتدل و میانه است. ما صاحب نظرها و گروه‌های مرجعی توی جامعهمون داریم که آشکارا ضد توسعه‌ان. توسعه رو صرفاً یه امر غربی میدونن که مناسب جامعه ما نیست، مطلوب جامعه ما نیست و اتفاقاً باید به شدت ازش حذر کرد و حتی باید در برابر توسعه خواهی قیام کرد.
هم مشارکت باید بره بالا، هم به یه جریانی مردم رای بدن که اون جریان توسعه گرا نباشه، طرفدار استقلال و پیشرفت اسلام ایرانی و طرفدار نظم جدید جهانی بر اساس قطب‌های جدید قدرت، نه بر مدار قدرت غرب. وای ما اینو با مردم گفته بکنیم حتما میان مشارکت میکنن و بدانن که اگه نیان تو میدان آسیب میشن.
این اختلاف دیدگاه اونقدر عمیقه که اهالی این طرز فکر و این جریان فکری ترجیح میدن اسم تئوری خودشون رو توسعه نگذارن یا خودشون رو ذیل توسعه دستبندی نکنن و عنوانهای دیگه‌ای رو در واقع برای نظریه های خودشون پیشنهاد میکنن یا استفاده میکنن که شاید اصلی ترینش پیشرفت باشه، پیشرفت در برابر توسعه، پیشرفت در مقابل توسعه. شاید اصلی ترین بروز این نگاه هم همین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته که احتمالاً به گوشتون خورده و باهاش آشنا هستید. ما هم سعی میکنیم که در گفتگوهای آینده بهش بپردازیم. به نظر میرسه این گروه یه شکلی از پیشرفت رو در نظر دارن که تفاوت ماهوی و ریشه‌ای با توسعه داره. ما نیاز داریم ببینیم و بفهمیم این افراد و این طیف فکری حرف حسابشون چیه. اگه توسعه رو برداریم و به توسعه نبگیم چی به جاش میذارن؟ ما نیاز داریم مقایسه کنیم غایت مطلوب رویکرد توسعه محور رو با این نگاه ضد توسعه، یا اگر اشتباه نکنم میشه این عنوان رو بهش داد که با این نگاه پیشرفت محور در مقابل توسعه محور. ما اینجا البته این نگاه و جریان متفاوت رو خارج از موضوع توسعه نمیبینیم، به همین خاطر عنوان فصلمون رو یا اون چتر اصلی بحث هامون رو همچنان توسعه میدونیم، چون اونها هم طبعاً اگه با دانش و دیسیپلین متداول و جریان اصلی توسعه مخالفت میکنن، توی نظریه هاشون عملاً همچنان دارن به همون سوالات کلیدی که توسعه قراره بهش پاسخ بده پاسخ میدن. بنابراین این دستبندی‌ها رو میشه خیلی جدی نگرفت. اونها هم باید وضعیت مطلوب رو از نظر خودشون روشن کنن، اونها هم باید توضیح بدن که با چه مسیری میشه به اون وضع مطلوب مد نظرشون رسید و از همه مهمتر باید روش مطالعاتی و استنتاجی خودشون رو هم بتونن تبیین کنن. بنابراین لطفاً این احساس ایجاد نشه که هنوز این فصل شروع نشده تصمیم داریم یه نگاه خاص رو نادیده بگیریم یا مخالفت کنیم باهاش. برعکس، امیدواریم بتونیم با کارشناسای مختلف با نظرات و ایده های متنوع گفتگو کنیم و هرچند ممکنه بخشی از این میهمان ها قبلا میهمان سکه بوده باشن، ولی حالا باید با نگاه دیگه و با مطالبه و سوالات دیگه‌ای به سراغ برخی از اونها بریم. امیدواریم توی این فصل بتونیم از دل پالایش و پیرایش گفتگوهایی که با صاحب نظرها و فعالان حوزه توسعه داریم و تضارب و چالشی که بین ایده ها و تجربه ها و مطالعاتشون وجود داره بتونیم به جوهره این بحث نزدیک بشیم. و البته میدونیم که ماهیت بحثمون یه بحث سیاستی نیست، یک بحث ساختاریه. خلاصه از ما که گذشت، اجازه بدید تلاش کنیم و امیدوار باشیم 20 سال دیگه وقتی بچه هامون در مورد وضعیت مملکتشون صحبت میکنن، اولین چیزی که به ذهن و زبونشون میاد این نباشه که وضع خرابه و چشمنداز از اون خرابتر.